هفت صحبت کیمیا در آغاز به شمس فرصت می داد تا از استقراق خیش فاصله بگیرد و در سلوک تعبناک دشوار روح لمحه‌ای توقف کند. آغوش زن به او امکان می داد تا گهگاه به عالم کلمینی یا همیرا پناه جوید و از عروج نفسگیر لیم الله وقتون بیاساید. اما عشق اندک اندک کیمیا را در نظر وی تجلی نور الله ساخت. وقتی در خلوت با او دست بازی می کرد و سر و موی او را نوازش می داد، آنگونه که خود او یک بار به مولانا گفته بود، به نظرش چنان می آمد که خدا به صورت کیمیا بر وی مصور گشته بود. با این حال در کنار کیمیا حس می کرد که او نیز انسان است. با عالم لیم الله تجانس ندارد و لمحه چند می بایست به نفس خود، به خواهش‌های نفسانی خود و به صدایی که از جسم خود به گوشش می رسد توجه کند. به هر حال علاقه به کیمیا او را که در عشق زمینی هم مثل عشق آسمانی پرشور و گرماهنگ و بی آرام بود دچار وسوسه غیرت و حسادت کرد. علاءالدین محمد که آنس دیرینه خانگی او با کیمیا از هر شایبه آلایش منزه بود، آماج این غیرت و سوء ظن عاشقانه شد و عبور دایم وی از حوالی تابخانه که در واقع مدخل حرم مولانا بود و پسر جوان در رفت و آمد به خانه ناچار میبایست از آن حوالی عبور کند، سوء ظن عاشق پیر را تحریک کرد. چند بار بر این رفت و آمد آزاد وی اعتراض نمود و حتی یک بار چنان که از اشارت خود او در طی مقالات برمی آید وی را تهدید کرد با منع شدید. این منع و تهدید که مثل انس و علاقه علاءالدین نسبت به کیمیا از مولانا مخفی نگه داشته شد، در خارج حرم بیش از داخل آن انعکاس یافت. شاگردان علاءالدین که در مدرسه نسبت به این مدرس جوان و متشرع با نظر حرمت می نگریستند و عده‌ای از مریدان مولانا که سکونت مرد تبریزی را در کنار حرم مولانا اهانتی در حق حیثیت خاندان مولانا تلقی می کردند، زمزمه ناخرسندی ساز کردند و زیر لب غریدند که بیگانه‌ای درون حرم مولانا آمده است و فرزند صاحب خانه را از ورود به خانه پدر منع می کند. مخالفت ها که رنجش علاءالدین از تهدید شمس هم مایه تشدید آن شده بود، اندک اندک بالا گرفت. بدگویی ها و ناخرسندی ها دوباره در خارج از حرم شدت پیدا کرد و شمس بار دیگر خود را از جانب مریدان مولانا و طالب علمان مدرسه معروض تهدید یافت. با آنکه یک بار از روی خشم و ناخرسندی به سلطان ولد گفته بود که این بار اگر ناچار به غیبت شود دیگر هرگز باز نخواهد گشت و هیچ کس نشان او را نخواهد یافت، عشق کیمیا او را از اینکه این تهدید را عملی سازد مانع آمد. ترک کردن قونیه که لازمه آن بریدن از حرم مولانا و از صحبت کیمیای محبوبش بود، برای او غیر ممکن می نمود. ناچار به صبر کوشید و طعن و خشم مخالفان را تحمل کرد و حتی به خلاف گذشته از خشونت پرهیز کرد و تا توانست خود را آرام و مردم‌آمیز نشان داد. بدین گونه مردی را که تا سنین آن سوی 60 سالگی از هر گونه تعلقی خود را برکنار نگه داشته بود، عشق به دام و قید تعلق انداخت و عشق از این بسیار کرده است و کند. آنچه را سیاحت طولانی در آفاق دور، صحبت با مشایخ و زهاد خشک و سرد و مغرور به او نیاموخته بود، عشق کیمیا به او یاد داد. کیمیا او را آرام کرد، مردم آمیز کرد و به تعبیر صوفیان از مقام دیم الله به عرصه کلمینی یا همیرا در آورد. در این حال آن بیخیالی و آسایش خاطر را که به اقوال و احوال او رنگ کبریایی می داد از او باز گرفت. به دنبال این عشق پیران سر شمس ناخودآگاه اندکندک دیگرگونی یافت. رفت و آمد کیمیا را به خارج خانه محدود ساخت. از غیبت او دچار دغدغه می شد. از معاشرت او با زنان دیگر وحشت داشت و مثل هر پیر مردی که زنی جوان را در حبال آرد با او دایم ماجراها داشت. کیمیا که فاصله سنی زیادی با او داشت، وقتی از صحبت پیرمرد ملول می شد، با زنان همسایه به مسجد یا بازار می رفت. وقتی با این زنان جوان به باغ یا مهمانی می رفت و احیاناً دیر به خانه باز می گشت، شمس که قبل از ازدواج از همه عالم فراغتی داشت، از تأخیر و درنگ کیمیا به شدت دغدغه خاطر می یافت و در حق زن خشونت می کرد. در این میان مرگی ناگهانی بعد از یک بیماری 3 روزه و در دنبال مشاجره‌ای طوفانی که بین زن و شوهر روی داد به خانه وی راه یافت و کیمیا را از وی گرفت. شمس به شدت محزون و متأسف شد و آرام و قرار خود را از دست داد. اینکه مرگ محبوبش شعبان 644 به دنبال یک کشمکش قهرآمیز که از تأخیر زن در بازگشت از باغ روی داده بود اتفاق افتاد، وی را به شدت از خشونت و قهری که در حق او روا داشته بود نادم و ناخرسند کرد. زندگی زناشویی آنها چه کوتاه بود، حتی به 1 سال هم نکشیده بود. کیمیا خاتون این بار همراه با مادر بزرگ سلطان ولد در صحبت عده‌ای از زنان به رسم تفرج به باغ رفته بود و جایی برای سوء زن وجود نداشت. آیا مصاحبت این پیرزن که جده علاءالدین محمد نیز بود، شمس را به سوء زن انداخته بود و به اعمال خشونت بیشتری در حق این زوجه جوان واداشته بود؟ هرچه بود در بازگشت از باغ و در دنبال مشاجره‌ای سخت، کیمیا بیمار شده بود و 3 روز بعد در خانه شوهر و با ناخرسندی و تأثیر بسیار جان داده بود و مرگ او به شدت شمس را پریشان خاطر ساخته بود. از آن پس اقامت در خانه‌ای که در آن بعد از سالها در بدری و آوارگی یک چند در سایه محبت کیمیا خاتون به آسایش رسیده بود، برای شمس غیر ممکن شد. مولانا به گمان او دیگر به وجود وی حاجت نداشت. مقام تبتل را که برای او رهایی از جاه و حشمت فقیهانه بود، پشت سر گذاشته بود و در پله‌های کمال عروج می‌کرد. جز انس عاشقانه که ممکن بود برای او حجاب راه شود، هیچ چیز او را به صحبت وی الزام نمی کرد. برای خود وی نیز دوری از قونیه، رهایی از یک خاطره مهنت خیز و آزادی از یک تعلق برباد رفته بود. اکنون که کیمیایی وجود نداشت، اکنون که وجود خود او ممکن بود برای مولانا هم یک حجاب راه و یک مانع کمال باشد، توقف او در قونیه چه ضرورت داشت؟ در مدت 1 هفته در احوال خود و احوال مولانا به تأمل پرداخت و استمرار صحبت با وی را ضرورت ندید. مولانایی که سالها پیش وقتی از مدرسه پنبه فروشان با آن موکه و آن جاه و حشمت غرورانگیز بیرون می آمد، در قید جاه فقیهانه بود، اکنون عارف از قید رسته‌ای بود. آن روز مولانا بیماری بود که در وجود وی به یک طبیب الهی برمی‌خورد، اما امروز این طبیب الهی خود به بیماری تعلق دچار گشته بود و نیاز به طبیب داشت. اگر در قونیه می‌ماند و به خاطره کیمیا که هنوز برای او دلبند و وسوسه انگیز و پرجاذبه بود دل می‌بست، برای رهایی از این تعلق بیمارگونه به یک طبیب الهی حاجت داشت. اما خود او می توانست صدای این طبیب الهی را از دل جراحت دیده خیش بشنود. برای رهایی از این بیماری می بایست از خاطره کیمیا و حتی از حرم مولانا و محیط حیات او که یادآور کیمیا بود بگریزد. از این رو بیان که مولانا را خبر کند شبانه قونیه را ترک کرد. شاید هشداری را که پیش از آن بر سبیل تهدید به سلطان ولد داده بود برای اعلام این غیبت بسنده دیده بود. پریشانی و دردمندی و ناخرسندی او بیش از آن بود که قبل از این فرار، قبل از گریز از قونیه و از خاطره کیمیا با مولانای خیش خداحافظی کند. بدین گونه شمس بیان که به مولانا آگهی دهد قونیه را ترک کرد و با این کار هم خود را از خاطر کیمیا تا حدی نجات داد، هم از محیط قونیه که از آغاز ورودش به آنجا وی را با دیده خشم و تهدید نگریسته بود خود را کنار کشید. در این حال وقتی چنین تنها و بیخبر خانه و مدرسه مولانا را ترک می کرد، از تبدلی که در احوال مولانا به وجود آورده بود خرسندی داشت. ندای غیبی یا اشارت وجدان او را از شام به آوازه مولانا و به جستجوی او فرستاده بود و او توانسته بود وی را از بیماری جاه و غرور علم نجات دهد. اکنون قدم در راه بی بازگشت می نهاد و یقین داشت که توقف بیشتر در قونیه برای او مایه خطر بود و برای مولانا موجب ضرر. از دیر باز هر جا شناخته می شد بی خبر بیرون می آمد و یاران و آشنایان را رها می کرد. او را به همین سبب شمس پرنده می خواندند و این پرنده این بار راه افقهای دور و ناشناخته را پیش گرفت. بعد از ماجرایی چنین حزن‌انگیز، مردی که این گونه ناگهانی بی خبر و مخفیانه خانه و مأوای خود را ترک می کرد، در شهری که در دنبال ماجراهای بسیار اکنون آن را پشت سر می گذاشت، برای اکثر کسانی که در این مدت غالباً با وی در کشمکش و ستیز بودند، همچنان مجهول بود. مردم قونیه با او زیسته بودند، موعظه ها و مقالات او را شنیده بودند، در حق او دوستی و دشمنی ورزیده بودند و با این حال او را مثل غریبه‌ای که در آنها هیچ گونه علاقه‌ای بر نمی‌انگیخت تلقی کرده بودند. در این مدت در بین یاران مولانا هر جا رفته بود بیش از محبت وحشت انگیخته بود. در هرچه گفته بود به جای قبول تردید و مقاومت ایجاد کرده بود. شمس در بین اکثر یاران مولانا آتشی بود که تا خاموش نمی شد هیچ خاطری احساس ایمنی نمی کرد. اقوال او یاران را به انکار وامی داشت. احوال او نزد ایشان با سوء ظن تلقی می شد. با این حال علاوه بر طعن و آزار خلق که یک عامل عمده این خروج وی بود، انگیزه واقعی وی در این سفر گریز و رهایی ماجرای کیمیا خاتون بود. این آخرین وسوسه‌ای بود که رهایی از آن وی را از دام تعلقات آزاد می کرد. رهایی بی آن که خود او به جستجوی آن پرداخته باشد، ناخواسته برایش حاصل شده بود. اما توقف در قونیه ممکن بود آن را مواجه با خطر سازد و فرار او مجاهده‌ای برای ایمنی از این خطر بود. با رهایی از این وسوسه شمس دوباره به دنیای خمول و گمنامی و آوارگی باز می گشت. خود را از وسوسه شیخی، از غرور مقالات پردازی و از کبریای طامات صوفیانه می رهانید. تنها و آزاد و فارغ از خودنمایی به میان انبوه خلق می رفت. مولانا را به خود محتاج نمی دید و برای او نیز این گریز خود را مایه رهایی می یافت. در جاده های ناشناس گم می شد. سالهای قونیه را پشت سر می گذاشت. تنها و بی خطر جاده های سرنوشت را زیر پا می گرفت و می رفت تا مثل گذشته همچون سایر آحاد خلق با سرنوشت کنار آید و خود را در انبوه خلق گم کند. از اینکه در تمام این مدت جز خود مولانا هیچ کس از یارانش چنان که باید به سر حال او پی نبرده بود خرسند بود. از کسانی که سر حال او را نشناخته بودند و راز تسلیم و متابعت عاشقانه ای را که او در وجود مولانا برانگیخته بود درک نکرده بودند، خشم و کینه ای در دل نداشت. چون در احوال خود تأمل می کرد، در رفتاری که مریدان مولانا در حقش کرده بودند، جایی برای شکایت نمی یافت. تا آنجا که به خاطر می آورد، حالتی سودایی، زود رنج و ماخولیایی که بر اطوار و احوالش حاکم بود، نوبت به نوبت او را در همه عمر مورد عشق و محبت یا معروض وحشت و نفرت اطرافیان کرده بود. احوال و اطوارش چنان بود که دایم او را مورد پرسش، مورد کنجکاوی یا مورد انکار اغیار ساخته بود. اگر گهگاه در بین اطرافیان تحسین عاشقانه هم القا کرده بود، به اندک مدت با اقبال و اطوار خیش از مریدان دلباخته مخالفان ناخرسند ساخته بود. ناسازگاری در طبع او بود و همین طبع ناسازگار بود که او را از تعلق به مألوفات و عادات دور نگه داشته بود. در این حال تضادی را در احوال وی به وجود آورده بود که شناخت او را برای آشنایان دشوار می کرد. در نزد آشنایان اعجوبه غیر عادی بود که هوس داشت مثل اشخاص عادی و هم در میان آنها به سر برد. عیاری بی پروا بود که دوست داشت خود را همچون زاهده ترک دنیا کرده ای جلوه دهد. ملحد زیرکساری بود که می‌خواست در آنچه به ماورای عالم حس مربوط می‌شود خود را به تمام آنچه عقل عادی از قبولش ابا دارد قانع و تسلیم کند. اما او در واقع هیچ یک از اینها نبود. سالک متوحدی بود که در جستجوی خدا راه خود را از آنچه نزد سایر رهروان رسم بود جدا کرده بود. گذشته عمر از پیش چشم او می گذشت و او خود را در تمام عمر با همه دنیا غریبه و از همه دنیا جدا احساس می کرد. از همان اوایل عمر نه با پدرش توانسته بود سازگاری کند، نه با مشایخ و مدرسان متعددی که طی سالها سرگردانی در خانقاه و مدرسه با آنها ارتباط یافته بود، توانسته بود کنار بیاید. مولانا را به ترک درس و وعظ و مدرسه و کتاب الزام کرده بود، اما خود او مدتها عمر خود را صرف اهل مدرسه کرده بود. هرگز کتابی ننوشته بود، اما گذاشته بود تا از مقالات او کتابی در چندین دفتر به وجود آید. تجرد را شرط بی تعلقی دیده بود، اما اجازه داده بود تا عشق کیمیا او را به ترک تجرد وادارد. علم اهل مدرسه را مانع نیل به کمال انسانی خوانده بود، اما خود از آنچه علم اهل مدرسه محسوب می شد تقریبا به همه چیز بیش و کم علاقه نشان داده بود. در دمشق و حلب با مشایخ عرب به زبان عربی گفت و شنود کرده بود و حتی در قونیه گهگاه به زبان عربی مقالات رانده بود، اما اشتغال به نحو و ادب را بارها مایه اتلاف عمر خوانده بود. مولانا را از مطالعه دیوان متنبی شاعر عرب باز داشته بود، اما خود او در طی مقالات مکرر از اشعار او و دیگر شاعران عرب بر سبیل تمثیل نقل کرده بود. از فقیهان مدرسه با لحن تکریم یاد نکرده بود، اما خود او یک چند پیش این فقیهان کتاب التنبیه اثر معروف امام ابو اسحاق شیرازی را به درس خوانده بود. در فلاسفه طعن کرده بود، اما وقتی در مسئله قدم و حدوث فیلسوفانه به فیلسوف در پیچیده بود که عمر در تفحص حال خود خرج کن در تفحص قدم عالم چه کنی، یا وقتی در باب علم حق که فیلسوف آن را فقط شامل کلیات می‌خواند زیرکانه می‌پرسید کدام کلی هست که جز در آن موجود نباشد، خود را با مقالات آنها آشنا نشان داده بود. با این همه صحبت صوفیان را هم که آزموده بود از صحبت ارباب مدرسه دلخواه تر نیافته بود. حتی وقتی این درویشان را از حقیقت درویشی دور یافته بود، صحبت فقیهان را بر صحبت آنها ترجیح داده بود. با آنکه خود او در طی مقالات بارها به زبان موعظه سخن گفته بود و در باب واعظان عصر مکرر طعن و تعریض روا داشته بود، از اینکه به جای مردم خیشتن را وعظ نمی کنند و اینکه بر بالای منبر ترانه چند می خوانند و دست و سری می جنبانند و این را وعظ نام می نهند، بر آنها طعن رانده بود. بدین گونه از تمام اصناف اهل معرفت، فقیه و متکلم و فیلسوف و صوفی فاصله گرفته بود و با این همه خود اوقات عمر را در آنچه مطلوب این اصناف بود صرف کرده بود. در این حال آنچه او از آن به این عشق تعبیر می کرد از سالهای کودکی به شدت خاطر او را مشغول کرده بود، عشق به خدا، عشق به حق. هنوز بالغ نبود که این عشق او را چنان مستغرق داشته بود که روزها می گذشت و آرزوی طعام به دلش راه نیافته بود. حتی اگر پیش او سخن طعام رفته بود یا طعام برایش پیش آورده بودند، به اشارت دست و سر آن را رد کرده بود. از همان عهد خردگی این اندیشه در خاطرش ثابت شده بود که تا وقتی آن خدای که وی را آفریده است با وی سخن نگوید، باید خوردن و خفتن را ترک کند و فقط آنگه بخورد و بخسبد و با فراغت سر کند که بداند چگونه آمده است، کجا می رود و فرجام کار او چه خواهد بود. با آنکه خدا با او به زبان انسانی سخن نگفته بود و هیچ کس او را از پاسخ این پرسش ها آگاه نکرده بود، ندایی که در اندرون دلش زمزمه می کرد او را با این عشق انس داده بود و به خاطرش فراغت و آرامش بخشیده بود. این عشق مرموز و ناشناخته از همان ایام خردسالی وی را به ماخولیای تنهایی و سودای کنارگیری از همسالان به اهل خانه کشانده بود. این روح عزلت جوی و ناخرسند وی البته برای پدرش مایه تشویش بود و خانه را برای او نیز مایه دلتنگی می ساخت. پدر از صحبت او انس نمی یافت و او نیز در خانه پدر آسایش روحانی عاید نمی یافت. در باب این پدر خود میپنداشت که نیک مرد بود الا عاشق نبود. مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. اما برای پدر که عاشق نبود، این عشق زودرس که کودک را در خانه بیش از حد تلخ و بیش از حد تحمل ناپذیر کرده بود، مایه وحشت بود. پسر هم ملامت‌های پدر را تحمل نکرده بود و مثل هر عاشقی به پند بی‌دردان سرفرود نیاورده بود. سرانجام مقارن سال‌های بلوغ از پدر و از طرز زندگی و اندیشه او فاصله گرفته بود. خانه پدر را هم ترک کرده بود و از خانه و خاندان به خاطر این عشق جدا شده بود. گذشته زندگی که در این لحظه های گریز و تنهایی از پیش خاطرش عبور می کرد، آگنده از این خاطره ها بود. این خاطره ها در ذهن او با ماجرای کیمیا خاتون به هم می آمیخت و عشقی که او به وی القا کرده بود، با این عشق که از کودکی او را از خانه پدر آواره کرده بود، در خاطرش در هم می ریخت و او را در تیرگی های سودا فرو می برد. با این حال ماجرای کیمیا به او سر عشق راستین را آموخته بود. به او آموخته بود که عشق وقتی همه چیز انسان نیست، هیچ چیزش نیست. به او آموخته بود که انسان اگر در عشقی که همه چیز اوست فانی نشود، هنوز خودی در وجود او باقی است. به او آموخته بود عشقی که خودی در آن باقی است عشق نیست، هوس شیطانی است که انسان را از کمال دور می‌دارد و او شمس پرنده اکنون به رغم خارخاری که از خاطره کیمیا در جان خیش احساس می‌کرد، این را در می‌یافت که با پشت سر نهادن قونیه یک دوران توقف، یک دوران رکود و یک دوران دوری از کمال را پشت سر می‌نهاد. اکنون نیم شبان تنها و بی آنکه هیچ کس را از حال خیش آگهی دهد، از قونیه دور می شد، از جاده های ناشناس عبور می کرد و
و از اینکه رد پای او را هیچ جا باز نخواهند یافت خرسند بود. با آنکه مولانا تا سالها بعد از ماجرای کیمیا خاتون در قونیه و دمشق به قولی حتی در تبریز رد پای گم شده را در جاده های دور و نزدیک یا در شایعه های راست و دروغ دنبال کرد، با آنکه خبرهای مربوط به مرگ یا قتل شمس را که در دنبال طولانی شدن این غیبت در افواه نقل می شد و گهگاه به گوش وینیز می رسید هرگز باور نکرد، و با آنکه پسرش سلطان بلد هم که محرم و محبوب او بود در آن ایام و حتی در سالهای بعد هرگز در آنچه در احوال مولانا و شمس به قلم یا بیان آورد هیچ خبری حاکی از قتل شمس یا توطئه‌ای که به همدستی برادرش علاءالدین محمد بر ضد مرد تبریزی به وجود آمده باشد به بیان نیاورد، این نکته که در دنبال این غیبت ناگهانی دیگر هرگز رد پایی از شمس پیدا نشد و اینکه در آن سالها جاده های روم و شام به علت هرج و مرج های ناشی از تاخت و تاز مغول و کر و فرج صلیبیان معروض ناامنی بود، تدریجاً شایعه مرگ یا قتل شمس را برای پاره ای از هان محتمل و قابل توجیه نشان داد. محاذا مدت ها طول کشید تا افسانه ای مبنی بر قتل شمس و حاکی از توطئه ای که علاءالدین محمد در آن دست داشت به وجود آمد و در افواه برخی از مریدان سلطان ولد مخصوصاً کسانی که با پسر و خلیفه او عارف چلبی ارادت و ارتباط نزدیک داشتند مجال انعکاس یافت. روایتی که جزئیات افسانه قتل شمس و توطئه علاءالدین بر آن مبتنی بود و در آنچه سلطان ولد در آثار خیش در این باب نقل می کند هیچ نشانی از آن در میان نیست، ظاهراً مدت‌ها بعد از سلطان ولد لیکن به هر حال از قول او در افواه برخی مریدانش که به عارف چلبی پیوسته بودند نقل شد. خبری هم که در باب کشف جسد شمس در درون یک چاه بی‌فریاد و ماجرای بیرون آوردن و دفن کردنش به وسیله سلطان ولد نقل گشت و در واقع ناظر به رفع شبهه در اصل افسانه بود، از زبان بیبه او فاطمه خاتون که مادر عارف چلبی بود در دهانها افتاد و تلفیق آنها با آنچه در باب برخورد بین شمس و علاءالدین بر سر کیمیا خاتون به صورتی مبالغه آمیز و غیر واقع شایع شده بود، این غیبت ناگهانی شمس و پیدا نشدن رد پای او را به صورت افسانه‌ای درآورد که نمونه قصه های مبتذل عشقی و جنایی عامیانه بود. چنان که پیداست تمام اجزای یک قصه عشقی و جنایی از رقابت و حسادت و سوء قصد و جنایت در این داستان هست و با این همه عنصر حقیقت نمایی که در چنین داستان‌ها غالباً مورد توجه قصه پرداز واقع است در اینجا وجود ندارد. به موجب این افسانه شمس در آخرین شبی که بعد از آن ناپدید شد با مولانا در خلوت بود. شخصی از خارج خلوت آهسته او را به بیرون خواند. در بیرون 7 کس که با علاءالدین بر ضد او هم دست بودند از کمین بیرون آمدند و او را کارد زدند. با آنکه او وقتی از خلوت مولانا بیرون می رفت با وی گفت که مرا به کشتن می خوانند، خود او از رفتن اندیشه نکرد و مولانا هم مانع از رفتن او نشد. نعره او هم که توطئه‌گران را لحظه چند بیهوش کرد، مولانا و اهل حرم را به یاری او وادار نکرد. در پایان ماجرا، جز قطره خونی بر روی زمین، اثری از شمس نماند. جسد او و شخص او ناپدید شده بود. مولانا برای او به تعزیت نشست و 40 روز بعد از واقعه به نشان این ماتم تا پایان عمر دستار دخانی و فرجی سیاه پوشید. کشندگان شمس چندی بعد هر یک به صورتی عرضه هلاک شدند. علاءالدین هم به بیماری سخت دچار شد و در همان ایام حدود 644 از آن بیماری یا بر اثر زخم درگذشت. مولانا از غایت خشم و انفعال به باغهای بیرون قونیه رفت و بر جنازه او حاضر نشد.
بعدها در خواب از اشارت شمس نشان جسد او را پیدا کردند. او را از چاه عمیقی در همان حوالی بود برآوردند و به اشارت ولد در همان جا به خاک سپردند. چون هیچ چیز از این احوال به مولانا گفته نشد و این مدتها به جستجوی شمس پرداخت یا به امید بازگشت او در انتظار ماند. علاءالدین هم مورد سخط مولانا واقع گشت و دیگر هرگز مورد توجه پدر واقع نگردید. تمام نشانه های کذب و جعل در قصه پیدا بود. دروغ پردازی چند آن را جعل کرده بودند و ساده لوحی چند آن را نقل و نشر می کردند. سوال های بسیاری در باب جزئیات قصه وجود داشت که ساده لوحان در نقل افسانه متوجه طرح یا حل آن نشدند. اگر شمس را از خلوت مولانا به کشتن خواندند، مولانا برای چه مانع نشد و خود شمس با آن طبع سرکش و تسلیم ناپذیر برای چه به این دعوت تسلیم شد؟ مولانا که از کشته شدن شمس خبر داشت، چرا تا مدتها بعد از جستجوی او باز نایستاد و برای پیدا کردن او آن همه مهنت کشید؟ اگر 7 تن کشندگان او که در قصه از پایان شوم زندگی آنها یاد می کند شناخته بودند، برای چه یاران سلطان ولد نام آنها را مخفی نگه داشتند و شحنه و قاضی و محتسب شهر هم آنها را به حکم شهر تعقیب نکردند؟ اگر قتل و دفن او از مولانا عمدن پنهان نگه داشته شد که امکان نداشت، شحنه